کمک نظامی کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای لاوروف ارتش رژیم بشار اسد را مؤثرترین نیروی خواند که همکنون در مبارزه رو در رو با گروه خلافت اسلامی به سر می‌برد. بر همچنین تاکید کرد که مسکو به ارسال کمک‌های نظامی به سوریه ادامه خواهد داد. ایالات متحده و ناتو درباره کمک‌های نظامی روسیه به سوریه ابراز نگرانی کردند. و لئوپارد لوپز، رهبر مخالفان در ونزوئلا که از شهریور سال 93 در بازداشت به سر می‌برد، به اتهام تلاش برای براندازی رئیس جمهور به 14 سال زندان محکوم شد. بعد از صدور این حکم، مخالفان اعلام کردند که تظاهراتی مسالمت آمیز برگزار خواهند کرد. آقای لوپز بعد از سرکوب تظاهرات مخالفان در سال 93 بازداشت شده بود.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی که تازه این خبرها رو برای شما خوند. اما در ادامه، همونطوری که وعده داده بودم، بیش از این شما رو در پایان این مجله شامگاهی منتظر نمیگذارم و با هم میشنویم جامعه رو. جامعه روزنامه‌ها و سایت‌های خبری در ایران در چند سال اخیر گزارش‌های پخش کردند که نشون می‌داد خانواده یک مقتول در قبال گرفتن مبالغ قابل توجهی پول از قاتل یا مجرم، او را بخشیدند و در اصطلاح گذشت کردند. در این بین گاهی هنرمندها و ورزشکارهای سرشناس هم در ایران سعی کردند که رضایت اولیای دم یا فرد شاکی را جلب کنند. از این گذشته برخی انجمن‌های خیریه هم این کار را به طور مداوم انجام می‌دهند و به هر دری می‌زنند تا از قصاص یا مجازات یک متهم با رضایت شاکی یا خانواده اون جلوگیری کنند. اما شما آیا فکر میکنید که گذشت و رضایت اولیای دم در ازای دریافت مبلغ پول میتونه برای جامعه مفید باشه؟ و اگر اینطوره، این مبالغ باید به چه میزان مطالبه بشه؟ سلام، من بنیامین صدر مثل هفته های پیش با شما همراه هم با یک مجله جامعه دیگه. در این برنامه نگاهی داریم به یک پرونده که مربوط هست به بخشش و گذشت خانواده یک مقتول از یک متهم و اساساً به اینکه آیا قوانین برای جلب رضایت شاکی مفیده یا نه. پس با من و این برنامه همراه باشید. مینا حالا 3 ماه بود که فقط به یک چیز فکر میکرد، به یک چهارپایه چوبی که قرار بود از زیر پایش کشیده شود. اما هنوز امید داشت که شاید پولی که خانواده مقتول برای دادن رضایت و بخشش او طلب کرده بودند جور بشه و اون که تنها 27 سال سن داره از اعدام نجات پیدا بکنه. مینا تنها یک وسیله داشت که شاید فرشته نجاتش میشد. اتفاقی که سرانجام افتاد و یک هفته مانده به روز اعدام، با تلاش و پیگیری هر روزه فرشته، یک فعال اجتماعی که در یک انجمن خیریه حمایت از زندانیان دیگر فعالیت میکنه، از اعدام نجات پیدا کرد. فرشته یک فعال اجتماعی در تهران که از 3 سال پیش با دوستانش در یک انجمن کمک به زندانیان کم بضاعت که توانایی پرداخت دیه رو ندارند، سعی میکنه تا با جلب نظر افراد سرشناس و متمول به زندانیان نیازمند کمک کنه. او در آخرین پرونده موفق شد مینای 27 ساله رو که متهم به قتل بود از اعدام نجات بده. درباره انگیزه خودش و دوستانش در جمع‌آوری پول برای کمک به زندانیان نیازمند و گرفتن رضایت خانواده‌های شاکی به سراغ اون رفتم و با اون گفتگو کردم.
آدمی که حکم اعدام رو امضا میکنه و یه نفر رو اعدام میکنه و میره نگاه میکنه، دیگه اون لبه کشتن براش میریزه. این یه مسئله‌ای که ما خیلی بهش فکر میکنیم که آدم ها نرن پای چوبه ایدا و کشته شدن یه نفر ببینن و دگمه رو بزنن، صندلی رو بکشن. بحث دیگر که وجود داره اینه که مقتول هر چقدر آدم بعدشه، در حقیقت عزیز یک خانواده بوده و اونها تعلم روحی دارن و ممکنه که مثلا یکی از بازوهای اقتصادیشون رو هم یه مثلا این قتل از دست داده باشن، نانآور خونهشون دیده باشه، حالا مادر باشه، پدر باشه، پسر بزرگ باشه، هر چیزی که باشه، و اینکه عزیز اون خونه بوده. این دیه‌ای که بریده میشه، حالا یا بیشتر یا کمتر، ممکنه که اون خانواده مقتول رو هم از یه بحران مالی نجات بده و هم از فاجعه انسانی. یه بخشش کشتنه، یه بخشش هم اینه که ممکنه که اینا با از این رفتن اهرام اقتصادیشون، بازوی مالی که بوده و الان کشته شده، نیاز دارن به این پول. یه عالمه از این آدم ها 175 میلیون 200 میلیون زیادشون که میبینه میتونم شرافتمندان زندگی بکنم از حالا به بعدش. خودم به تصمیم گفتم که من تو اینو بکشی برای من هیچ فرقی نمیکنه، ولی خب من نمیخوام تو به اینجور مثلا با 18 سال سن بدی مثلا یه آدم بکشی. خب بچه که الان تو 18 سالگی میره اعدام میکنه واقعا قسی القلب میشه اگر که دچار عذاب وجدان نشه، در حالی که خودش بارها اینو گفته که من پدرم آدمش حریفی نبوده.
اما موضوع درخواست کردن مبلغ قابل توجهی پول از سوی شاکی یا خانواده مقتول برای دادن رضایت و گذشت منتقدانی هم داره. کسانی که معتقدند در برخی موارد پیشنهاد دریافت این مبالغ در واقع نوعی سوء استفاده است. افسانه شهربند یکی از منتقدان پرداخت مبالغ بالا در برابر جلب رضایت خانواده های شاکیه و میگه که این موضوع ممکنه اسباب سوء استفاده هم بشه.
چرا باید خانواده مقتول آزاد گذاشته بشه برای اینکه تعیین کنه اون هر مبلغی رو که میتونه، یعنی به اصطلاح هر چقدر که تیغشون میبره بخوان تعیین کنن که بگیرن در ازای بخشیدن قاتل؟ چرا هیچ میزان و حدی وجود نداره؟ چرا باید 400 میلیون حالا گذشته از اینکه مقتول آیا کسی بوده که واقعا تو اقتصاد خانوادهش نقششه باعث شده فشار زیادی مثلا به این خانواده آمده؟ این بی حساب و کتاب بودن هم شاید باعث بشه که حالا در آینده هم یک عده تو استفاده کنن از این موضوع.
در پاسخ به حرفای افسانه و منتقدانی مثل اون، فرشته میگه که در موارد خاص و برخلاف میل انجمنهای حمایتی یا خیریه و افراد خیر چاره جز پرداخت این دیه نیست.
به طور کلی سعی میشه توی دیه های بالا این انجمن ها و NGO ها به وارد نشن، و وقتی که بحث رضایت گرفتن پیش میاد مثلا ما میدیم رضایت رو میدیم ولی بعد از رضایت شما باید پول بدیم. خصوصهای قانونی داریم دیگه. از این طرف از خانواده های مقتول دارن کاست میسازن که همه بشینن همدیگر بکشن و بیان مثلا چه میدونم 500 میلیون تومن این وسط جمع بشه. بله ما خودمون اصلا دوست نداریم که مثلا باد بکنیم گیاه های 500 میلیون، گیاه های 700 میلیون، و سعی میکنیم خیلی کم بریم طرف اونها. خب یعنی که یک اتفاق ویژه‌ای بیفته، یک برنامه پیش بیاد که ببینیم که واقعا باید این پیش بره. یک چیزی هم که هستش بالاخره اینه که از 10 تا پرونده ای که به ما میسپارن ممکنه یکیش یا دو تاش گیاه های خیلی سنگین داشته باشه، برنامهشون گیاه های پایین دارن و خانواده ها هم تلاش میکنن و کمک میکنن. الان هر هفته زنهایی دارن مثلا توی زندان، مردهایی دارن توی زندان نگاه میشن که 50 میلیون کم دارن، یعنی که اصلا 200 میلیون دیهشون جور نمیشه.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
هر دوی مهمان‌های این برنامه از نوعی خلأ قانونی که مربوط به جلب رضایت خانواده شاکی یا مقتول در ایران هست برای ما صحبت کردند و معتقدند که قانون اشکال‌هایی داره که خواه ناخواه موضوع مجازات عادلانه و از طرفی جلب رضایت شاکی یا خانواده مقتول رو تحت تأثیر قرار میده. میشنویم نظر افسانه رو که در این باره برای ما صحبت کرده.
هیچ تعادلی برقرار نیست، مخصوصا در مورد کسی که قتل مرتکب میشه. کسی که قاتله یا اون آدم اعدام میشه یا مثلا به این شکل پولی جمع میشه یا به هر شکل دیگه خانواده مقتول میان و گذشت میکنن و میبخشن. خب در دو سوی این ماجرا تعادلی برقرار نیست، نه اونی که اعدام میشه نه اونی که قاتل بوده به واسطه این جمع شدن پول بعد از چند سال از زندان آزاد بشه. یعنی مجازات کافی نیست برای کسی که به هر شکلی قتل انجام داده.
اما فرشته هم درباره برخی خلأهای قانونی نظر مشابه افسانه داره.
چند وقت پیش از یه قتل نوشته بودن که یه آقایی در اینکه بتونه برای دوست دخترش موبایل بخره رفته بوده توی یه خونه به هوای اینکه بنگاهیه و اومده خونه رو ببینه، در خونه رو جلوی بچه 5 سالش تیکه تیکه کرده بوده و 400,000 تومان پول برده بوده و اون بچه هم چاقو زده بوده و رفته بوده بیرون و اون بچه زنده میمونه و از طریق همسایه های این آقا رو میبینن و بچه تشخیص میده این مادرش رو کشته. این آقا 4 سال زندان بوده و الان اومده بیرون. مامان مثلا به من نمیخواد از این آدم بیاد بیرون و مرش گریزان گرفته بشه. من دوستم ندارم اعدام بشه. من فکر میکنم که این آدم نیاز مثلا به یه مشاوره طولانی روانی داره. و چیز دیگه که وجود داره اینه که ما یه حفره قانونی داریم که همه چیز دست خانواده شاکیه. اونا میتونن ببخشن یا نبخشن و جنبه عمومی جرم تا 10 سال بیشتر نیست که عموماً هم تا 10 سال اینا نمیکشن. و حتی تا 10 سال هم که توی زندان هست بکشن، آخه زندانای ما زندانای مفیدی نیست. یعنی ممکنه که من توی دعوا بزنم که سر شوهرم شوهرم بیفته بمیره و اتفاقا من خیلی آدم شریف دیگه باشم و برم تو زندان با یه عالم آدم دیگه همه چی یاد بگیرم. این زندان آدمو تعذیب نمیکنه. اینها وقتی میان بیرون باید دو جامعه تذیر شدنشون کار بشه. توی زندانای ما کرک کشیدن اتفاق میفته، تجاوز اتفاق میفته، قاچاق مواد اتفاق میفته. به خاطر همین کلا توی این روند قضایی ما اشکال وجود داره. اینه که من نمیتونم برم بگم من اینو میبخشم دیگه نمیخوام، ولی میخواستم 20 سال حبس بکشه، 15 سال زندان بشه، یا اصلا 15 سال زندان نباشه، آدم درستی بشه.
از همراهی شما سپاسگزارم. من بنیامین صدر اینجا با شما خداحافظی میکنم. شما میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو با ایمیل society@sanradiofarda.com با من و این برنامه در میان بگذارید. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز رادیو